أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این قضیه بود که سیبوبت و بکارت به چه معناست. مرحوم آیت الله خویی فرمودن سیبه یعنی مدخوله، خانمی که مواقعه صورت داده، و این رو ما بهش میگیم چی؟ سیبه. دلیل شما بر اثبات مدعاتون چیست؟ فرمودن روایات صحیحه ای داریم که قید مدخوله در اونها آمده. این قلت بر آیت الله خویی، ما یه روایاتی هم داریم که در اونها بحث ازدواج و نکاح مطرح شده. مرحوم آیت الله خویی فرمودن این روایات همشون مشکل دارن سندن، الا یک روایت که اون روایت هم صحیحه حلبی بود و صحیحه حلبی رو دلالتن رو هم پاسخ دادن. فرمایش ایشان با فرمایش محقق داماد یکی بود که فرمودن مطلق منصرف به افراد غالبی از طرفی نیست، یعنی میتوان به اطلاق مطلق اخذ کرد و مقید هم قید اگر قید غالبی باشد ظهور در احترازیت ندارد، مفهوم نداره، لذا قید نمیتونه مطلق رو تقیید بزنه. در ما نحن فی صحیحه علی ابن جعفر که قبلا گذشت، ضابطه استقلال دختر رو مدخول بودن قرار داد و از نظر اقسام دخول مطلقه، چه دخول زنایی، چه دخول وطیه به شبهه و چه دخول وطیه به نکاح، شامل همه اینها می شود. ولو فرد غالبش دخول نکاحی هست، اما حمل بر فرد غالب نمی شود. صحیحه حلبی آمد استقلال سیبه رو مقید به چی کرد؟ آیون مقید به ازدواج و نکاح کرد، چون متعارفاً سیبوبت از طریق نکاح حاصل می شود، لذا این قید رو آورده. مرحوم محقق داماد می فرمایند اینجا مفهوم نداره این قید، پس اطلاق صحیحه علی ابن جعفر به قوت خود باقی می ماند. صحیحه علی ابن جعفر گفت ملاک فقط دخول است. این روایت صحیحه حلبی که قید زده بود دخول نکاحی، این نکاح قید غالب است، مفهوم ندارد، پس صحیحه علی ابن جعفر به قوت خودش شیعه آقایان باقی است. صحیحه علی ابن جعفرم ملاک رو چی قرار داده بود؟ دخول، مطلق دخول، دیگه در دخول قیدی در کار نبود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی و همچنین مرحوم محقق داماد. نظر آیت الله خویی بله دیگه شد مطلق دخول، چه دخول مواقعه شرعی باشد چه غیر شرعی باشد. بله نظر نهایی در مقام استنباط این میشه. بعد نه نظر آیت الله خویی، آیه شبیری اینو میگن ولی امروز میخوان اشکال کنن درش، اینو تلقی به قبول گو این که کردن ولی مناقشه درش میخوان بکنن. آیت الله شبیری می فرماین اولا همچنان که گذشت غیر از صحیحه حلبی روایات صحیح دیگری هم در مسئله ما روشن. آیه حسینی الان کجاییم؟ پس برگردیم. آیت الله خویی چی فرمودن؟ فرمودن ملاک فقط دخول شد. خب عرض کردم توضیحشون اینه دیگه، با فرمایش آیه خویی با بیان محقق داماد، نه این که محقق داماد آمده کلام آیه خویی رو شرح داده، نه، یعنی با توضیحی که از محقق داماد گرفتیم کلام آیت الله خویی رو ما آیت الله شبیری زنجانی توضیح میدیم. پس برگردیم، اگر دیروز خلاف این گفتم اشتباه کردم، عرض میکنم اگر خلاف این گفتم اشتباه کردم، توضیح مطلب همینیه که الان عرض کردم که چی شد. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که صحیحه علی ابن جعفر داریم، مطلق دخوله، دخولش مقید به نحو خاصی نیست. صحیحه حلبی داریم، صحیحه حلبی که گفت هیه املک به نفسها، سؤال این بود قال فی المرأت السیب تختب الى نفسها قال هیه املک به نفسها تبلی امرها من شاءت اذا کان کفون بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله. صحیحه حلبی ازدواج رو دخیل میدونه. اینجا دقت کنید، آیت الله خویی میگن منظور این نیست که ازدواج هم قیدی است برای مطلب. ازدواج که در این روایت آمده در بحث سیبوبت از باب قید غالبه، پس مفهوم نداره. این تا اینجا جمع مرحوم آیت الله خویی بین دو روایت صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه حلبی. خب آیت الله شبیری می فرماین ما کلام مرحوم آیت الله خویی رو نقد می کنیم. اولا کی گفته که فقط صحیحه حلبی در ما نحن فی وجود داره؟ علاوه بر صحیحه حلبی روایات دیگری هم هست که برای استقلال دختر ازدواج قبلی او رو لازم دونسته. حداقل لااقل صحیحه عبدالله ابن سنان که هست، آیت الله خویی صحیحه عبدالله ابن سنان رو که قبول دارن صحت سندش رو، صحیحه عبدالله ابن سنان هم این بود شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، سند شیخ تا حسین ابن سعید درسته. عن النعور نظر ابن سبیت عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایتم که هست، پس چرا آیت الله خویی اینو نگفتن؟ تازه به نظر ما که روایات دیگر معتبری هم هست. بنده به نظرم این اشکال نیست به کلام مرحوم آقای خویی. چرا؟ چون تمام روایات دیگری هم که میگین معتبره، مضمونش با مضمون روایت حلبی یکیه. چرا اگر یک مضمون جدیدی، یک نحوه بیان جدیدی میداشت، فرمایش آیت الله شبیری خوب بود؟ ولی فرقی نداره. صحیحه عبدالله ابن سنانم متنش الان براتون میخونم. عن المرأت السیب تختب الى نفسها قال نعم هی املک به نفسها تولی نفسها من شاءت اذا کان کفون بعد ان تکون قد نکحت زوجا قبل ذلک. الکلام الکلام. یعنی در روایات متعدد. حرف خوبی است، حرف خوبی است، ولی بالاخره اهل بیت علیهم السلام کلماتشون همشون یکسانه. یکسان که هست، خب این کلام یک بار از این امام سوال شده، یک بار از اون امام سوال شده، همه ائمه یک شکل فرمودن. اگر قرار بود دخالت داشته باشه، باید یک جور دیگری هم بیان میشد. از این که همه یک جور بیان کردن، انگار ما یه دونه روایت داریم، انگار یک دونه روایت در مقام دلالت و مضمون، نه در مقام سند یک دونه روایت انگار داریم. پس بنابراین فرقی بین این که یه روایت داشته باشیم یا دوتا نیست. فرمایش شما ولی فرمایش خوبیه. علی‌الظاهر مراد آیت الله شبیری زنجانی هم این فرمایش نیست، تعبیر ایشون همینه که اینها حداقل یکی از این روایات به نظر مرحوم آقای خویی که سیه عبدالله ابن سنان باشه معتبره و به نظر ما روایات دیگر هم معتبره. همین مقدار فرمودن. دلیل دوم جان یعنی شما میخواید بگید این قید احترازیه دیگه جان؟ اصل در قیود احترازیه الا قید وارد مورد غالب. اگر قید وارد مورد غالب باشه دیگه از این اصل خارجه و در اینجا هم مورد غالبش همینه. خب مورد غالب هست دیگه که از خارج احراز شده. نه مورد غالب بودنش که مورد غالب بودنش که شکی درش نیست. خب نه قیدی که قید مورد غالبی هست، نمیخوام بگیم اینجا در مقام مورد غالب آمده یا نیامده که شما بگید اول باید احراز کنیم در مقام مورد غالب آمده بعد بخوایم بقیه حرفا رو بزنیم. نه، بنده عرضم به دفاع از مرحوم آقای خویی اینه که آیا این قید مورد غالب هست یا نیست، قید غالبی هست یا نیست. ولی دیگه قید غالبیه، اکثر کسانی که مدخوله هستن مدخوله با چی هن؟ با نکاه هن. اکثرا اینجوریه دیگه، روشنه؟ بله، در زمان صدور روایت این بوده یقینا دیگه. بله بله جان،
باید ببینیم دلیل امام برای این قید چی بوده. همینجوری امام که مطلب رو اضافه ممکنه بخوام
قیود توضیح داشتن دیگه، قیود مورد غالب داشتن دیگه، اون اشکال
و آیه قرآن وقتی میگه وربائبکم اللاتی فی حجورکم، خود آیه قرآن قید مورد غالب رو داره، ربیبهایی که در دامن خودتونن، در خانه خودتون زندگی میکنن. ربیبه میدونید یعنی چی دیگه؟ یه خانمیه، یه دختری داره از شوهر قبل، با شوهر بعدی ازدواج میکنه، این دختر نسبت به این آقا میشه ربیبه. آیه قرآن میگه ربائبکم اللاتی فی حجورکم، همه آیون میگن اینجا فی حجورکم قید وارد مورد غالبه، آیه داره روایت هم داره، فرقی نمیکنه از این جهت. حالا بریم سراغ اشکال دومشون، مهمتره. بفرمایید.
اگر
لا اقل
اندازه‌ای
که آقا بگه قید جلوی احترازیت رو میگیرن، به تعبیر دیگر احترازیت باید ثابت بشه، نه این که قید غالب بودن باید ثابت بشه. این توضیح آیت الله سبحانی که ایشون میگن اینه. اما دلیل دوم و نقد دوم آیت الله شبیری به فرمایش مرحوم آیت الله خویی، ایشان میفرمایند یه روایاتی داریم که صراحت دارن در این که ازدواج دختر در مستقل بودنش دخالت داره. یه روایاتی داریم که میگن ازدواج در استقلال دخالت داره. خب این روایت ها رو آیت الله خویی چه کار میکنن؟ ایشان میفرمایند که قید بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله قید غالبی بوده. حضرت سلام الله علیه آمدن سؤال سائل رو تکرار کردن، یعنی آقا سلام الله علیه اینجایی که میگن بعد انک عد رجلا قبله یعنی که همون که تو گفتی که چی بوده؟ سیب بوده. میگه که حضرت سلام الله علیه دارن در واقع خود سیبوبت رو معنا میکنن، سؤال سائل رو دارن معنا میکنن که چیه آقایان؟ سیبوبته. پس سیبوبت یعنی چی؟ نکهت. این روایت با اون روایت صحیحه علی ابن جعفر، اینها رو که با هم جمع کنیم میشه چی آقایان؟ سیبوبت میشه مدخوله با ازدواج. اینو میگه. پس این شد که سیبوبت شرط جواز نکاحه. از طرفی بگید مدخوله بودن قید شده، از طرفی هم نکاح. این دو رو که با هم جمع کنیم اینه. بعد یه بحث مهمی آیت الله شبیری منعقد میکنن که میگن اصلا آیا قیود غالبی احترازی هن و دلالت بر مفهوم دارن یا دلالت در مفهوم ندارن. بحث زیبایی منعقد میکنه ایشون در چهار جهت، خیلی بحث به درد بخوریه، در خیلی از جاها ازش میشه استفاده کرد. ایشان میفرماین معروف بین آقایان اینه که قیود یا اوصاف یا شرایط غالبی دلالت بر مفهوم بگید ندارن. اینهایی که وارد مورد غالب شدن، چه قید باشن چه وصف باشن و حتی اگر شرط هم باشن، اگر قید غالبی باشن دیگه مفهوم ندارن. و اگر موضوعی مقید به چنین قیدی شده به خاطر غالبی بودنه، نه به خاطر احترازیت این قید. معروف و مشهور همینه. خب ایشان میفرماین ما این سخن رو به نحو کلیش نمیپذیریم. یه توضیح زیبایی میدن، میفرماین ذکر قید یا شرط مثلا یا وصف چند علت میتونه داشته باشه و به چند جهت ممکنه وارد شده باشه. علت و جهت اول بیان موضوع واقعی حکم. گاهی قید که میاد در واقع گوینده میخواد بگه که موضوع واقعی حکم اینه، یعنی حکم روی طبیعت موضوعی کلی رفته به قول ایشان، اما چون عنوانی که مأخوذ در این موضوع روشن نیست، به خاطر این که موضوع معرفی بشه و روشن بشه، یک قیدی از خصوصیاتی که در موضوع قالبی دخالت داره رو میارن، میخوان موضوع رو در واقع توضیح بدن. حالا مثال ایشان رو ما میگیم، میگن اگر بخوان یه قانونی برای دانشجویان رشته پزشکی بگذارن، میتونن بگن دانشجویانی که با بیمار سر و کار دارن، خب میخوان این قید رو آوردن. خب گاهی بعضی از دانشجویان رشته پزشکی با بیمار سر و کار ندارن، مثلا رشته داروسازی، او توی آزمایشگاه میشینه و داروسازی میکنه و با بیمار سر و کار نداره، یا پزشکی که کارش تشریحه، او با بیمار سر و کار نداره، این از دنیا رفته بیمار نیست، این میته و الی آخر. ایشون میفرمایم که اینجا قیدی که آورد دانشجویانی که با بیمار سر و کار دارن، منظور اخراج دانشجوی غیر پزشکی و معرفی دانشجوی پزشکی است. یعنی میخواد بگه دانشجویان پزشکی بیان، ما فلان قانون در موردشون جعل شده، مطلق دانشجوها نیست. اما تو دانشجویان پزشکی فقط دانشجویانی که با بیمار سر و کار دارن؟ نه، این قید اینجا آمده که دائره موضوع رو برای ما روشن کنه که موضوع واقعی برای این قانون کیه؟ دانشجویان پزشکی. پس این یک جهت که قیدی آورده می شود و این قید مفهوم بگید ندارد، مفهوم رو چی رسونده؟ دانشجویان خب بنده عرض میکنم در اینجا اگر این قید نبود چی میشد؟
همه
دانشجوها رو شامل میشد.
قید در پزشکی نداره. واسه اون قید دانشجوی پزشکی یا دانشجوی
نه، من میخوام عرض کنم، من میخوام اینو عرض کنم، میخوام بگم این قید از یک جهت احترازیت داره، از یک جهت احترازیت نداره. من میخوام عرض کنم که این قید رو مثال نزنیم برای جایی که احترازیت نداره، توضیح دقیق تر به زعم خودم دارم میدم. میخوام عرض کنم جان،
دو تا قید او با بیماران سر و کار دارد، اون رو
خب نگفت دانشجوی پزشکی، که گفت دانشجویی که با بیمار سر و کار دارد. پس ای با بیمار سر و کار دارد احترازیت شد نسبت به دانشجویان غیر پزشکی. آری در محدوده دانشجویان پزشکی این قید میشه قید غالب. عرضبنده اینه، حالا میخوام یه مناقشه کوچولی کرده باشم، عرضبنده اینه که این مثال از یک حیث بله قید غالب است و احترازیت بگید نداره. این یک جهت. جهت دوم آوردن قید، بیان راه شناخت مصادیق موضوعه. خود موضوع رو روشن نمیخواد بکنه، مصداق موضوع رو میخواد واضح تر کنه و مصداق موضوع رو برای ما روشن کنه. مثال میزنن ایشان، میگن کسی که یک کتابخونه ساخته که مطلق طلاب علوم دینی از این کتابخونه استفاده کنن، مطلق طلاب علوم دینی، ولی میگه طلابی که کارت اشتغال به تحصیل دارن میتوانن به کتابخانه مراجعه کنن. خب از نظر این بنده خدا که فرقی نمیکنه بین این طلبه و اون طلبه، همه طلبه ها مجازن که استفاده کنن از این کتابخونه. اما این که میگه طلابی که بله کارت اشتغال به تحصیل دارن، منظورش اینه که کارت اشتغال بیارن که احراز بشه که اینها چیان؟ طلبه هستن. احراز مصداق موضوع، موضوع چیه؟ طلبه بودنه. مصداق موضوع چیه؟ طلبه خارجی است. خارجی یعنی منظورم طلبه در عالم خارج. از کجا میخواد احراز بشه طلبه بودن؟ از راه کارت شناسایی طلبگی. پس اینجا هم این قید نمیخواست بگه فقط طلبه هایی میتونن از کتابخونه استفاده کنن که کارت طلبگی داشته باشن. کارت طلبگی هم نداشته باشن، از راه دیگرم احراز بشه طلبه بودن اینها کفایت میکنه. بنده نمیخوام در مثال خیلی مناقشه کنم، ولی وقتی که روی مثال توضیح داده میشود، اینجا هم باز یک نحوه احترازیتی است. یعنی چی؟ آخه از کجا میخوان احترازیت با چیه؟ البته اینجا احترازیتش با اولی فرق میکنه. احترازیت اینجا با خود احسن، با خود واژه طلابه. طلابی که کارت طلبگی دارن، طلابی که احتراز کرد غیر طلبه ها را، آری اینجا پذیرش این که این غیر فقط توضیحیت داره خوبه، احترازیت نداره دیگه این غیر. چرا؟ چون همه طلاب با طلابی که چی هم داخلن. بفرمایید. سومیش هم بگم، چهارمیش برای فردا انشاءالله. جان کارت شناسایی، بله دیگه، بله دیگه، برای بیان شناخت مصداق این موضوعه. سومین مورد چیه؟ نشان خیلی قشنگه، نشان دادن راه امتثال حکم. مثالی که آیت الله شبیری زدن، میفرماین یک کسی میخواد بچه‌شو بفرسته بازار. بنده عرض میکنم میخواد تمرین خرید به بچهش انجام بده. وقتی میخواد بچه‌ای که خیلی سن و سالی نداره بفرسته بازار، میگه برو از بازار گوشت بخر. هدف پدر اینه که بچه گوشت بخره. اینه که میگه برو از بازار گوشت بخر، حالا اگر از بازار گوشت نخرید، از یه جای دیگه گوشت خرید، بازار نبود، یک مغازه تکی بود در یک جای دیگه که در درون بازار نبود، اینجا آیا بچه امتثال نکرده؟ چرا؟ اینه که میگن برو از بازار، بابا داره یاد میده به بچه که میخوای امتثال کنی امر من پدر را، راهش اینه که بری از بازار گوش بخری. پس برو از بازار گوش بخر قید وارد مورد قالب که هست، اما هدف چیه؟ هدف راه نشون دادن، راه امتثاله. اینم شد قسم سوم و جهت سوم. جهت چهارم که فردا عرض میکنیم انشاءالله، بیان حکمت حکمه. اون مطلبی که من عرض کردم دوباره باز تصحیحش میکنم، این که مقرر نوشته بود، من فکر کردم مقرر میخواد بگه کلام استاد تکرار، نه من اشتباه کردم، کلام استاد تکرار نبوده که ایشون جهت رو نفهمه، کلام امام تکرار است. تکرار چیه؟ اون عبارت قبلی است. عبارت قبلی، عبارت قبلی سائل منظوره. امام دوباره اونو آمدن بیان میکنه. یه جوری عبارت رو آورده بود، من اول در برداشتم اشتباه کردم، ولله الحمد.